هرات به دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، بزرگترین مرکز تجاری افغانستان به شمار می آید. هرات میزبان نزدیک به نیمی از فعالیت‌های صنعتی افغانستان است. کارخانجاتی در زمینه تجهیزات موتورسیکلت، برق و الکترونیک، منسوجات، شکر، سمنت و یا سیمان و انواع خوراکی در این شهر واقع شدند. هرات همچنین بازار بزرگ فروش خودروهای وارداتی در سراسر افغانستان است. در شمال حومه هرات مسئولان دولتی در حال ساخت یک پالایشگاه نفت هستند. اما در عین حال صنایع دستی هم با تمام مشکلات و موانع و تغییر در سبک زندگی مردم نفس می‌کشد و روایتی زیبا از سلیقه باشندگان هرات باستان است.
تولیدات کارگاه و ساخت ظروف و اشیای سفال در گذشته بازار بسیار گرمی داشت، اما در حال حاضر علاوه بر اینکه تعداد کوره‌های ساخت ظروف سفالی در هرات از 10 کارگاه به 1 کاهش یافته، دکان‌های فروش این اشیا نیز در شهر هرات نسبت به گذشته کمتر شده است. یگانه کارگاه ساخت و تولید اشیا و ظروف سفالی و زینتی در هرات در حاشیه جنوب غربی این شهر موقعیت دارد. وارد این کارگاه شده تا با ماهران این صنعت قدیمی در مورد بازار اشیایی که می‌سازند صحبت کنم. عبدالکریم یکی از کارکنان این کارگاه میگوید او این مهارت را سالها پیش از پدرش آموخته و هنوز از وسایل و ابزار و امکانات ابتدایی کار می‌گیرد.
این دیگه همیتا پدرم و استاد همی کار بود، همی کار همیتا از کودکی زیر دست یا ایر بسا بیاموختیم، یاد گرفتیم. همی کس که هسته مثلی کوری ما ده تا همیتا کورا بود بسا، اینجاگا با دولت نقل داد اینجا آمدن، ده تا کوری بود.
شما اینجا چی میسازن؟ در حال حاضر مصروف چه کار هستن؟
خیلی چیزا از گل جور میشه، حتی مجسمه، هر نوع سفال جور میشه دیگه.
امروز بازار تولیدات شما گرم است؟ یعنی مردم این اشیایی که شما تولید میکنین میخرن؟
نه، مثل گذشته نیه. فعلا کس خیلی چیزای عمد برفته، مثلا نودون سفالی، نای سفالی، مثلا خیلی چیزا سفالی دیگه هسته، کوزه مثلا، خیلی چیزا بین برفته.
روزانه به چی تعداد کاسه و گلدان یا چیزای دیگه که اینجا دیدم میشه شما تولید میکنین؟
فعلا ما اینجا دوتا چخکاریم، به روز 100 دونه از اینا میتونین جور کنه. کاسه باشه، گلدانی باشه، هر چیزی باشه، روز 100 دونه میتونین جور کنه. این چرخ مون که هسته برقی نیه، با پا چرخ میدیم، خود پا خوب. اگه برقی باشه تولیدات ما دو برابر میشه. مثلا
تولید ظروف و اسباب پلاستیکی و فلزی از خارج و رواج آنها در استفاده های مختلف در زندگی روزمره مردم از رونق بازار ظروف سفالی در هرات کاسته است.
سفالی که تولیدی که وطندارای عزیز افغانستان ای را انجام میدادن، این به نمونه در کشورهای خارجی هم برده شده. فعلا در سطح هرات این ارزش خود کم دست داده، به خاطر از اینکه این سامان ها و لوازمی که تولید پلاستیکی و یا فلزی یا هست جای از یار گرفته، اینا به اینا اهمیت کمتر میدن. ورنی خود من یه یاد میدم که کوزه هایی که ما آب میخوردن توسط از یار بود.
تولید اشیای زینتی سفال در افغانستان از قرن پیش رایج بوده و امروزه کشف تکه پارچه های سفال از زیر خاک است که در روشن کردن بسیاری از زوایای تاریک روزگاران قدیم به باستانشناسان کمک میکند. به باور کارشناسان این صنعت به دلیل اهمیتش که از لحاظ فرهنگی دارد باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد، امری که در سالهای اخیر به فراموشی سپرده شده است. شیما آفو، رادیو دری هرات.
But oh.
هم از سفر و چکر امروز ما از نشرات رادیو دری. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. در شامگاه 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، همانند سالهای قبل، نوای الله اکبر در آسمان ایران تنین خواهد افکند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، تکبیرهای فجر 43 به یاد بهمن 57 ساعت 21 امشب، 21 بهمن از پشت بام و پنجره خانه ها، مأذنه های مساجد، پایگاه های بسیج و شبکه های صدا و سیمای ایران فضای ایران را پر خواهد کرد. همزمان در 31 مرکز ولایت ایران و 400 شهر و 3000 قریه بزرگ و در 22 منطقه تهران نورافشانی انجام خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران به مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد ملت ایران بر آرمانهای انقلاب خود استوار هستند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز پنجشنبه در دیدار سفرای خارجی مقیم تهران گفت انقلاب اسلامی محصول باور عمیق مردم به اصول و ارزش‌های متعالی اسلام، آزادی خواهی، عدالت طلبی و رهبری هوشمندانه آن است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از قدرت‌های سلطه‌گر در صدد بازداشتن ایران از قرار گرفتن در موقعیتی هستند که صلاحیت آن را دارد، افزود با این وجود ایران با پشتوانه تلاش بومی و با داشتن تاریخ، تمدن و فرهنگی غنی، واقعیتی غیر قابل انکار در سیاست منطقه و جهان و کشوری دوست و شریکی قابل اتکا و کانونی ویژه برای همافزایی اقتصادی با همسایگان و دیگر شرکای بین المللی است. رئیس جمهور خاطر نشان کرد سیاست خارجی دولت 13 بر اساس اصول و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و نیز با اتکا به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اولویت‌های سه‌گانه تعامل حداکثری با کشورهای همسایه، همپیمان و همسو، توجه به ظرفیت‌های سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی و توسعه دیپلماسی اقتصادی استوار است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد ایران مصمم‌تر از گذشته روند آرمانی خود را به سمت تمدن‌سازی نوین اسلامی تداوم می‌بخشد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با پاسداشت 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تبیین اقدامات حیرت‌آور و حماسه‌ساز انقلاب را پادزهر دیکتاتوری رسانه‌ای و تهاجم ترکیبی جبهه دشمن علیه انقلاب و ملت ایران دانست. در بخشی از این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران و ملت عظیم الشأن ایران پویاتر و مصممتر از گذشته روند تکاملی و آرمانی خود به سمت تمدن سازی نوین اسلامی را تداوم می‌بخشد، به گونه ای که همینک تبلور روح، تفکر و گفتمان این معجزه بزرگ در فراسوی منطقه غرب آسیا و در جغرافیای حاکمیت سلطه و استکبار به کابوس سردمداران آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان شیطان بزرگ تبدیل شده است. در این بیانیه آمده است راهبرد و سیاست قطعی معاندی نظام که در قالب دیکتاتوری رسانه‌ای و جنگ ترکیبی با تحریف واقعیت هاست که در مقابل تبیین، تشریح و اطلاع رسانی به موقع و اصخایی میکنه و مبتکرانه دستاوردها و پیشرفتهای شکوهمند و حماسه ساز در عرصه های مختلف میتواند مانند پادزهر جنگ و تهاجم ترکیبی امروز جبهه دشمن علیه انقلاب و ملت ایران عمل کند. معاون سفیر جمهوری اسلام ایران در کابل اعلام کرد تهران با ارائه کمک‌های بشردوستانه، اقتصادی و خدمات کنسولی در کنار مردم افغانستان خواهد بود. با گزارش ایرنا، سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلام ایران در کابل گفت غربی‌ها با خروج از افغانستان می‌خواستند وانمود کنند که در نبود آنها اختشاش و خشونت بر این کشور حاکم خواهد شد. مرتضوی همچنین ارسال ده‌ها تن کمک بشردوستانه، ارائه و تسهیل خدمات کنسولی و تسهیل گفتگو بین گروه‌های افغانستانی را از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برشمرد. این مقام ایرانی همچنین تصریح کرد برخی رسانه‌ها با دروغ و تهمت سعی در ایجاد اختلاف بین دو کشور دوست، برادر، همزبان و همفرهنگ ایران و افغانستان دارند اما موفق نشدند. معاون سفیر جمهوری اسلام ایران در کابل سیاست ایران را جلوگیری از هر گونه آشوب و درگیری در افغانستان دانست و افزود جمهوری اسلام ایران به صورت جدی در برابر هر تلاشی برای شروع جنگ در افغانستان می ایستد. سرکنسول ایران در هرات گفت دشمنان می خواهند بر روابط ایران و افغانستان خدشه وارد کنند. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلام ایران در هرات در بیانیه‌ای به مناسبت 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت ناگفته پیداست که امنیت، صلح و ثبات منطقوی با مناسبات دوستانه، نزدیک و راهبردی کشورهای همسایه بدون حضور بیگانگان تحقق خواهد یافت. در بخشی از این پیام آمده است هر از گاه رسانه‌ها و دشمنان ایران و افغانستان همدلی مردم دو کشور را نشانه گرفته و به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا به روابط دو ملت با حیله‌ها و دسیسه‌های ساختگی خدشه وارد نمایند، اما اکنون پس از سال‌ها مردم مسلمان دو کشور دریافتند که این دسیسه‌ها نفعی برای دو ملت نداشته و منافع آن نصیب دشمنان آنان شده است. جشنواره فیلم فجر که بزرگترین رویداد سینمایی ایران محسوب می شود در سه بخش مسابقه اصلی فیلم کوتاه و مستند با آغاز دهه فجر کار خود را آغاز کرده است. در این دوره 22 فیلم بلند داستانی، 10 فیلم مستند و 10 فیلم کوتاه حضور دارند. در بخش فیلم‌های بلند داستانی فرشته حسینی بازیگر افغانستانی ایرانی با بازی در فیلم دسته دختران در این دوره از جشنواره حضور دارد. فیلم دسته دختران با بازی فرشته حسینی درباره دوران جنگ عراق علیه ایران است. این فیلم روایت مقاومت زنان ایران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق است. محمد موسی اکبری و امیر حسین عالمی هنرمندان دیگری از افغانستان هستند که با بازی در فیلم سینمایی شادروان در این جشنواره حضور پیدا کردند. فیلم شادروان با بازی محمد موسی اکبری و امیر حسین عالمی داستان اجتماعی دارد. شادروان داستان اجتماعی و درام دارد. در بخش فیلم‌های کوتاه فیلم هاجرو با کارگردانی افشین اخلاقی کارگردان ایرانی و با حضور مرضیه موسوی، نازیلا احمدی و چند بازیگر دیگر افغانستانی در جشنواره فیلم فجر حضور دارد. داستان هاجرو با بازی مرضیه موسوی و نازیلا احمدی در افغانستان روایت می شود. هاجرو که داستانش در افغانستان روایت می شود قصه دختری است که قربانی تعصبات بومی شده است. و هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در ویانا دیدار و گفتگو کردند. هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در ویانا دیدار و گفتگو کردند و با بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده مذاکرات همچنان به صورت فشرده دنبال می‌شود. این گفتگوها در سطح مختلف اهم از رؤسای هیئت‌ها و کارشناسان برگزار شد و امروز پنجشنبه هم ادامه یافت. همزمان با برگزاری مذاکرات در ویانا، کارزار رسانه‌ای غرب دستور کار مشخصی را برای فضا آفرینی برای تیم‌های غربی و برای تحت فشار قرار دادن تیم ایرانی دنبال می‌کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت امروز همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تیم مذاکره کننده ایرانی در ویانا در حال مذاکره برای رفع تحریم‌های ظالمانه هستند و ملت ایران در طول تاریخ نشان داد عزت را با عزت و تهدید را با مقاومت، ایستادگی و زبان متقابل پاسخ می‌دهند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
فلا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. آیه 131 سوره طه. ای حبیب من، جناب خاتم الرسول صلی الله علیه، چشمت رو به زیور و زینت های عرض می شود قریش باز نکن. اینها یه چیزهایی ما به اینها می دیم دادیم، اینها به همون شکوفه ها سرگرم شدن. لنفتنه هم فی، فتنه به همون بوته زرگری میگن. میخوایم اینا رو امتحان کنیم ببینیم چقدر توجهشون به ماست و نسبت به زیر دستان خودشون چقدر رسیدگی میکنن، نسبت به بالا دستاشون چه میکنن. اینها رو امتحان میکنیم. ان الله تبارک و تعالی یجرب العبد الصالح، امتحان میکنه بالمحن والبلایا. اول خوب به قدری مریضیست، ولیکن اونها صبر میکنن. بارها این حدیث رو خوندم، عرض کردم فلزات در درجات مختلفه حرارت ذوب میشن، سرب در یک درجه، چدن در یک درجه، نقره در یک درجه، طلا در یک درجه. ان الله یجرب العبد الصالح بالمحن والبلایا کما یجرب الذهب بالنار. بس اینها مقاماتی داده میشه تا اینکه این رو تزکیه بکنه، این رو کاملا وارد بکنه در قضایا. خب پس رزق و ربک خیرون و ابقا، جناب خاتم النبیین، اینها ناچیز است. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، اون چی که در نزد پروردگار است باقیش. اینها عرض می شود در معرض زوال و فنا هستم. اینش که پروردگار عزیز شما رو امتحان می کنه، پروردگار شما رو امتحان می کنه.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 721098 کیلوهرتز. بار دیگر سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را با همه مستضعفان و آزادی خواهان جهان و ویژه ملت مسلمان ایران تبریک و شاد باش عرض میکنیم و بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. به انتهای برنامه ها رسیدیم. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حضرت حق باشید.
ما که بودیم، ما نه این من و تو، شهربندان شهر خاموشی، مانده بر قامت تکیده ما، زخم زندان خود فراموشی. باید از ما کسی سلامی زد، اسم از پا نشسته ما را، دست تیغی مگر که وا می کرد، عقده بغض خسته ما را، ناگهان آمدان بهاری که ما به فتوای او سپیداری، سیدی از سلاله تسنیم که به خال لبش گرفتاری. ناگهان آمدان بهاری که ما به فتوای او سپیداری، سیدی از سلاله تسنیم که به خال لبش گرفتاری. ما رسولان راز خورشیدی، قبطه مرگ سرخ در سر ما، باشه یه مرگ نام دیگر ما، ما رسولان راز خورشیدی، قبطه یه مرگ سرخ در سر ما، ثابت بر سر نوشت دشمن، باشه یه مرگ We'll be right back. پوشیده از قدیر غیاب، جلوه کل و یوم ناشورا. من و تو ما شدیم و پیوستیم به مسیرش، به مقصد دریا. ما غریبه بلند تکبیری، واژه واژه بشیر امیدی، در کف همت شباشوبا، دشنه ناشکیب خورشیدیم، دشنه ناشکیب خورشیدیم. ما رسولان راز خورشیدیم، قبضه مرگ ساخت در سر ما، تا ابد بر سر نوشت دشمن، واژه مرگ نام دیگر ماست. ما رسولان راز خورشیدی، قبضه مرگ سرخ در سر ماست، تا ابد بر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
لحظه های شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است و مانچه که همکاران من برای این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون مخاطبان عزیزمون میتونن گفتار ما و مخاطبان رو بشنوند. سپس تکرار جاذبه های ایران زمین تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار یک گوهر رو خواهید شنید و آخرین گفتار در این نوبت کاری روایت یک پیروزی است. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مراسم یوم الله 22 بهمن در سراسر کشور ایران در روز جمعه با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. موافقت مجلس نمایندگان تاجیکستان با معافیت گمرکی و مالیاتی واردات مواد غذایی و سوخت. و سفر نمایندگان پارلمان اروپا به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر مشروع خبرها را به اطلاعتون میرسانیم. مراسم یوم الله 22 بهمن روز جمعه در سراسر کشور ایران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ایران در اطلاعیه از ملت بزرگ ایران برای حضور در مراسم یوم الله 22 بهمن دعوت کرد. مراسم یوم الله 22 بهمن در سراسر ایران در بیش از 1500 شهر و بیش از 3000 روستا به صورت همزمان رأس ساعت 9:30 دقیقه صبح روز جمعه 22 بهمن مطابق با 11 فوریه با رعایت تمام دستورالعمل‌ها و نکات بهداشتی برگزار خواهد شد. این مراسم در شهرهای با موقعیت و وضعیت قرمز کرونایی به صورت موتوری، خودروی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی ایران از مسیرهای اعلامی برگزار می شود. مراسم 22 بهمن در تهران به صورت موتوری، خودروی خانوادگی دایر می گردد. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران مراسم 22 بهمن تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 11:30 دقیقه سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با گرامی داشت ایام پیروزی انقلاب از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن با شرایط مصوب دعوت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی دارم یاد امام رو، خاطره شهدای عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی رو و برای خانواده های معظمشون هم از خداوند متعال میخوام صبر رو و بردباری رو. در مورد 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حقیقت اون است که ما در 22 بهمن 1400 داریم گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای اون روز رو و شهدای انقلاب اسلامی رو و یاد میکنیم از 22 بهمن 57. ولی حقیقت اون است که ما داریم 22 بهمن 1400 رو برگزار میکنیم، یعنی باید بدونیم که امروز شرایطمون چه شرایطی است، جبهه انقلاب دارای چه ویژگی هایی است و جبهه کسانی که در مقابل انقلاب اسلامی ایستادگی کردن و دشمنی میکنن، همواره بر این دشمنی خودشون پافشاری میکنن، اونها کجا قرار دارن، دارای چه ویژگی هایی هستن. این مهمه برای همه شناختش، به ویژه نسل جوان ما. اون چه که تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی است این که ما دقیقاً مرزها رو بشناسیم و خطوط رو دقیقاً بشناسیم. گاهی تأکید میکنن بر معرفت افزایی، گاهی تأکید میفرماین بر بصیرت و برای نخبگان هم تأکید میکنن بر جهاد تبیین. میفرماین که نخبگان وظیفه دارن برای بیان کردن شرایط و وضعیت. امروز جهاد تبیین وظیفه همه ماست که بگیم شرایطی که درش قرار داریم. این نکته اول. نکته دوم که این روز رو باید گرامی داشت، لکن ما مشکلی که این روزها پیدا کردیم مسئله کروناست. باید به شکلی که بشه اصول بهداشتی کاملا رعایت بشود و واقعا سلامت مردم کاملا تأمین بشه و خدای نکرده مورد خدشه قرار نگیره، مردم عزیزمون طبق اون چی که اعلام میشه در شهرهای غیر قرمز که طبیعتا راهپیمایی صورت میگیره، در شهرهای قرمز هم اونچنانی که اعلام شده انشالله راهپیمایی صورت میگیره. امیدواریم شکوه و عظمت 22 بهمن اونچنانی که حقیقت این روز هست انشالله برای همگان بیش از پیش جلوه بکنه و از شما هم به عنوان رسانه ملی که پیگیری میکنید این موارد رو تشکر میکنم.
رئیس مجلس جمهوری تاجیکستان در پیام فرارسیدن روز ملی جمهوری اسلامی ایران را به رئیس مجلس شورای اسلامی تبریک گفت. محمد طاهر زاکرزاده در پیام فرارسیدن روز ملی ایران را به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تبریک گفت. در بخشی از این پیام آمده است: با اطمینان اظهار می‌دارم که در پرتو ارزش‌های دوستی و برادری و مشترکات تاریخی مردمانمان، مردمان همزبان و همفکر تاجیکستان و ایران، مناسبات بین پارلمانی دو کشور پیوسته رشد و توسعه یافته است و زمینه ساز جنبه‌های نوی سازنده شده، توسعه بیشتری پیدا کرد و موجب گسترش بیش از پیش همگرایی‌ها در حوزه قانون‌گذاری طرف‌ها با دستاوردهای اعتماد بخش خواهد شد. مجلس نمایندگان تاجیکستان با لایحه معافیت گمرکی و مالیاتی سوخت مواد غذایی و داروهای کیمیایی موافقت کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان هنگام ارائه این لایحه به پارلمان گفت: به دلیل نیاز کشور به سوخت مواد غذایی و داروی کیمیایی ضرورت دارد که معافیت برای وارد کنندگان این کالاها ایجاد شود. با تاکید کرد فهرست شرکت های وارد کننده سوخت مواد غذایی و داروی کیمیایی که از پرداخت عوارض گمرکی یا باج گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم معاف می شوند ارائه خواهد شد. گلمرادزاده معتقد است که واردات این محصولات موجب افزایش ذخیره های دولتی و کاهش قیمت ها در بازار مصرفی تاجیکستان می گردند. سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا از سفر نزدیک هنگام نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا به دوشنبه خبر داد. در دیدار ایرکین رحمت الله زاده و دیوید مکلیستر رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان اروپا راجع به سفر نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا به تاجیکستان و همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار سطح فعلی رابطه های سیاسی، اقتصادی و تجاری و فرهنگی و بهداشتی تاجیکستان و اتحادیه اروپا بررسی شد. همچنین طرف ها دیدگاه خود را درباره افزای امنیتی افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای آسیای مرکزی بیان کردند. بر اساس تاکید سفیر تاجیکستان در اتحادیه اروپا، در سفر نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا به دوشنبه راجع به همکاری های دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بهداشتی و امنیتی بحث و تبادل نظر خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در آستانه دور هشتم مذاکرات وینا در خصوص برجام گفت ملت عزتمند ایران اثبات کرده است که عزت و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت و زبان متقابل پاسخ خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان در مراسم صبح روز پنجشنبه با حضور سفیران و کارداران کشورهای دوست افزود ملت عزتمند ایران اثبات کرده است که عزت و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت و زبان متقابل پاسخ خواهد داد. آقای امیر عبداللهیان گفت
ملت عزتمند ایران در طول تاریخ اثبات کرده است که عزت را و احترام را با عزت و احترام پاسخ می‌دهد و تهدید را با مقاومت، ایستادگی و با زبان متقابل پاسخ خواهد داد. امروز در وین یک آزمون بزرگ در مقابل آمریکا و طرف‌های غربی قرار دارد که در مقابل جامعه جهانی باید رفتار واقعی خود رو به نمایش بگذارند. ما با جدیت، با برنامه و با ابتکار در میز مذاکره حضور داریم. برای رسیدن به یک توافق خوب مصمم هستیم. زمان پایان مذاکره را ترجمان اراده طرف‌های غربی در پایبندی کامل اونها به رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشون تعیین خواهد کرد. امروز
ادامه نشر خبرها. رئیس پارلمان تاجیکستان با فرمانده نو پایگاه نظامی 201 روسیه در این کشور ملاقات کرد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان با یوگنی کاولین فرمانده نو پایگاه نظامی 201 روسیه واقع در خاک این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت کنونی و دورنمای همکاری متقابل سودمند بین شهرداری دوشنبه و پایگاه نظامی روسیه و موضوعات بهبود همکاری‌ها در چارچوب مشارکت استراتژی بین دو کشور بررسی شد. تأکید شد که در 3 سال از برقراری رابطه‌های دیپلماتیک همکاری دو کشور به سطح و افق نوی رسیده است. تا این دیدار همچنین ایجاد همکاری متقابل سودمند بین شهرداری پایتخت تاجیکستان با واحدهای روسیه در زمینه مختلف بررسی شد. داستان کل تاجیکستان به استان فارس ایران سفر کرد. داستان کل تاجیکستان طی یک سفر غیررسمی به استان فارس ایران سفر و از مکانهای مذهبی، فرهنگی و تاریخی شیراز دیدن کرد. داستان کل تاجیکستان در آغاز ورود مورد استقبال رئیس کل دادگستری استان فارس و داستان عمومی و انقلاب شیراز قرار گرفت و پس از حضور در آستان مقدس احمدی و محمدی و زیارت شاه چراغ علیه السلام از آرامگاه شعرای نامدار حافظ شیرازی و شیخ اجل سعدی شیرازی دیدن کرد. هیئت عالی قضایی تاجیکستان در پایان این سفر غیررسمی از مجموعه جهانی تخت جمشید نیز بازدید کرد. یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان در پایان این سفر یک روزه خود ضمن امضای دفتر یادبود مجموعه جهانی تخت جمشید از حضور و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی ایران ابراز خرسندی کرد. سال گذشته 5,800,000 جرم در اداره های پلیس انگلیس به ثبت رسید که در بین دوربین های نصب شده روی لباس یا کلاه پلیس در برخی موردها به سرعت رسیدگی و شفافیت ماجرا کمک کرد. گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار بخش بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن همینک آماده پخش است. Put your hands behind your back.
Do not make any sudden movements. در انگلیس پارسال 5,800,000 جرم در ادارات پلیس به ثبت رسید که دوربین های نصب شده در لباس و کلاه های پلیس
در برخی موارد به سرعت رسیدگی و شفافیت ماجرا کمک کرد. دوربین‌های همراه پلیس انگلیس کوچک و البته قابل دیدند که معمولاً بر روی سینه یا کلاه افسران پلیس نصب می‌شوند. همه افسرانی که با عموم مردم در تماسند از این دوربین‌ها استفاده می‌کنند. پلیس انگلیس از ضبط اقدامات پلیس چندین هدف را در نظر دارد. گردآوری اسناد و مدارک درباره اقدامات مجرمانه یا مشکوک به جرم، ایجاد شفافیت مثلا در زمان ایست و بازرسی‌ها یا استفاده از زور علیه یک متهم و نیز کمک به نیروهای پلیس در زمان نگارش گزارش عملیات.
ما به صورت ویدیویی تصاویر عملیات را ضبط می‌کنیم تا دقت کارمون بیشتر بشه. اگر موردی در گزارش فراموش بشه به راحتی به تصاویر ضبط شده مراجعه و گزارش رو تکمیل می‌کنیم.
اکنون پلیس انگلیس در زمان متوقف کردن خودروی مشکوک، بازداشت افراد متهم، جستجوی منازل، زمین، وسیله نقلیه و مستغلات، ایست و بازرسی، ورود به صحنه مهم، استفاده از زور علیه یک فرد یا یک جا و ورود به صحنه خشونت خانگی از این دوربین ها استفاده می کند.
استفاده از دوربین های پلیس موجب میشه تا قربانیان جرایم اطمینان خاطر بیشتری داشته باشن، چون تصاویر به صورت زنده از صحنه جرم ضبط میشه. در نتیجه زمان تکمیل و ارسال پرونده به دادگاه، محاکمه مجرمان و بسته شدن پرونده سریعتر انجام میشه.
بر اساس قانون در انگلیس نیروهای پلیس باید به افراد اطلاع دهند که مشغول ضبط تصاویر عملیاتن، اما نیازی به اجازه افراد در صحنه عملیات ندارند. چراغ قرمز چشمک زن این دوربین ها نیست نشان می دهند که در حال ضبط صحنه اند.
همه صداها و تصاویر از جمله گفتگوها ضبط می شود و به همین علت استفاده از دوربین ها و ثبت صحنه ها اهمیت دارد.
دوربین های پلیس صحنه را از نگاه افسر پلیس ضبط می کند و می توان به عنوان یک شاهد به آن استناد کرد. پس از پایان عملیات و ساعت کاری افسر، این تصاویر به رایانه پلیس منتقل می شود تا در صورت لزوم برای اقدامات حقوقی همچون ارائه به دادگاه استفاده شود. انگلیس از سال 2005 میلادی کاربرد دوربین روی لباس‌های پلیس رو آغاز کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس کمیته دولتی حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از افتتاح مرکز آموزشی نیروهای امداد و نجات آسیای مرکزی در ناحیه شهرنو خبر داد. رستم نظرزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت با سازی این مرکز برای آموزش حرفه‌ای نیروهای امداد و نجات کشورهای آسیای مرکزی در سه مرحله با کمک مالی و فنی اتحادیه اروپا و روسیه در سال 2023 تکمیل خواهد شد و تاکید کرد آغاز اجرای این طرح آموزشی نیروهای امداد و نجات افغانستان در آغاز اجرای این طرح آموزش نیروهای امداد و نجات افغانستان نیز برنامه‌ریزی شده بود که با تغییر حکومت در آن کشور اکنون این موضوع در حالت ناروشنی قرار دارد. این مرکز آموزشی در منطقه قراتاغ ناحیه شهرنو در غرب تاجیکستان واقع شده است که مساحت آن 28 هکتار می باشد. در این مرکز آموزشی بناهای اداری و آموزشی، تالار ورزشی، رستوران، خوابگاه، سالن‌های تمرین نیروها فعالیت خواهند کرد. هنگام آموزش نیروهای امداد و نجات کشورهای آسیای مرکزی از فناوری‌های نو استفاده خواهد شد. درخشش عکاسان ایرانی در مسابقات بین‌المللی اندره آستینین در روسیه. مجموعه عکس‌های خبری جهانی عکاس جوان ایرانی در رقابت با عکاسان 90 کشور جهان جوایز برتر مسابقات بین‌المللی اندره آستینین روسیه را به دست آورد. گزارش سید علی دارابی، خبرنگار بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از مسکو می‌شنوید.
هشتمین دوره مسابقات بین‌المللی عکاسی اندره آستینین با درخشش 4 عکاس جوان ایرانی به پایان رسید. مجموعه عکس‌های خبری ابراهیم علیپور، کیوان جعفری، معصوم بهرامی گرجی و سید متین هاشمی آقاجری از بین هزاران عکس ارسالی از 90 کشور جهان جوایز نخست بخش‌های مختلف را به خود اختصاص دادند.
این مسابقات بین عکاسان جوان و با استعدادی از سراسر جهان برگزار می شود که هم سن و سال آندری باشند، یعنی سن آنها نباید بیش از 33 سال باشد.
ارسال عکس‌های خبری برای شرکت در مسابقات سال 2022 نیز از چندی پیش آغاز شده و علاقمندان می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی آندری استنین عکس‌های خبری خود را بارگذاری کنند.
امسال تا کنون بیش از 7500 عکاس از 75 کشور مجموعه عکس‌های خبری خود را برای ما ارسال کردند. خوشبختانه تعداد زیادی عکس هم از ایران ارسال شده.
سال 2014 میلادی در جریان ناآرامی‌های شرق اوکراین، آندری استنین عکاس خبری آژانس روسیه امروز به دست نیروهای اوکراینی کشته شد.
ابتلای گروهی از گوزهای بومی قاره آمریکا به اومیکرون، بیمی ظاهری سویه‌های جدید کرونا و نگرانی‌ها از امکان میزبانی این حیوانات از ویروس کرونا را در میان پژوهشگران بالا برده است. سورج کوچیکندی، یکی از پژوهشگران ارشد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا، گفت شناسایی اومیکرون در گوزن دمسفید، نوع گوزن بومی قاره آمریکا در ایالت نیویورک، باعث افزایش نگرانی ها شده است. با عقیده پژوهشگران، این گونه متوسط جثه گوزن که تعداد آن در آمریکا به 30 میلیون راست میرسد، می تواند میزبانی سویه جدید ویروس کرونا باشد. با گزارش رایترز، نمونه خون و برخی از نمونه های بینی 131 گوزن در جزیره استن در نیویورک، جزیره در جنوب ایالت نیویورک، نشان می دهد که نزدیک به 15% این گوزنها در خون و نمونه بینی خود آنتیبادی ویروس را داشتند. با گفته پژوهشگران دانشگاه ایالت پنسیلوانیا، این یافته حاکی از آن است که این حیوانات پیشتر به ویروس کرونا مبتلا شدند و می توانند در برابر عفونت های دوباره و مکرر با سویه نوی کرونا آسیب پذیر باشند. مقامات بهداشتی آمریکا در این زمینه احساس خطر کردند. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، در حالی که تا کنون هیچ مدرکی درباره انتقال ویروس توسط حیوانات به انسان پیدا نشده است، اما بیشتر عفونت های ویروس کرونا در گونه های حیوانی به دلیل تماس نزدیک این گروه از حیوانات با جوامع انسانی مبتلا به کووید 19 بوده است. وزارت کشاورزی آمریکا پیش از این ابتلا به کووید 19 را در حیواناتی از جمله سگ، گربه، ببر، شیر، پلنگ برفی، سمور آبی، گوریل و راسو گزارش کرده بودند.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. در ادامه اخبار امروز به خبر ورزش توجه فرمایید. چهارشنبه 9 فوریه بازی‌های المپیک زمستانه